بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن الكريم صفحه 500 سوره مباركه جاسيه آيه 19. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. در آیه 18 خداوند فرمود ثم جعلناک علی شریعة من الامر، سپس شما را یعنی پیغمبر اکرم را بر شریعت از امر دین قرار دادیم. فتبعها، پس از این شریعت پیروی کن. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، و پیروی نکن از هواهای کسانی که نمیدانند. عرض کردیم که دو راه بیش نیست، یا راهیه که خدا مقرر داشته راه دین، یا راه هوای نفس هواپرستی. در تفسیر این آیه دو تا مطلب آمده، یکی این که مشرکین بت پرستا بوتی رو انتخاب میکردن میپرستیدن، اگر یه وقتی احتیاج به اون داشتن، مثلا چوب بود سرماشون بود، چوبم نبود برای آتش، همون بوت رو این آتش میزدن گرم میشدن، بعدم دوباره یه بوت دیگه میدراشیدن. یا اگر سنگ بود، اگر یه جایی مثلا پلی میخواستن بزنن و احتیاجی به سنگ داشتن، همون سنگ رو استفاده میکردن، بعد یه سنگ دیگری رو انتخاب میکردن برای بت، برای خدا. این مشرکین، و حتی در یه کتاب تاریخ خوندم که از خرماها رو شکلی مجسمه درست میکردن به عنوان بت، و وقتی گرسنه میشدن و نیاز به خرما داشتن، خرماها رو میخوردن. این کاملا مشخصه که انتخاب معبود از روی دلخواهی و هوای نفسه. عجیبتر از این مطلبی است در تفسیر مجموع البیان راجع به یهودیا. عجیبه، یهودیا سه قبیله بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نذیر، با یهودیان خیبر میشن 4 تا. اینا از فلسطین اومدن، اینا تو تورات خونده بودن پیغمبر آخرالزمان میاد و دین کامل رو میارد، همه باید به او ایمان بیارن و او دینش بر همه ادیان غلبه می کند. علائم و نشانه های پیغمبر اکرم هم بود، از جمله این که در مکه ظهور می کند و اونجا اذیت آزارش می کند، ناچار می شود هجرت می کند به شهری که در کنار کوه احد هست. اینا از فلسطین حرکت کردن، اومدن وارد حجاز شدن، در بیابان به یک چوپانی رسیدن، گفتن که احد کجاست؟ گفت بیاد بریم. آوردشون کنار کوه احد، احد رو نشان داد، گفت این احده. اینا این سه قبیله هم اینجا موندن در شهر یثرب. اون زمان یثربی نبود، یه روستایی بود. حالا با اومدن همین یهودی ها و اینا کم کم بزرگ شد، شهری شد. اینجا توقف کردن. یه گروهشون هم که خیبری ها باشن رفتن یه خورده اونورتر در خیبر توقف کردن و منتظر بودن که این پیغمبر موعود که میاد اول گروهی باشن که به او ایمان میارن. بعد وقتی که پیغمبر اکرم هجرت کرد اومد مدینه، علمای اونها دیدن که این منافعشون از بین میره، مردم هدایایی که بهشون میدند و سورایی که بهشون میدند و اینا دیگه اینا تعطیل میشود، باید همه بیان مسلمان بشن با مسلمانه دیگر. اون وقت بر اساس هوای نفس، این تو تفسیر مجموعه البیانه میگه حب ریاست، برای حب ریاست، این عالمانشون برای حب ریاست اینا اومدن تورات رو شبانه دست بردن توش تحریف کردن، نشانه های پیغمبر اسلام رو تغییر دادن که مطابقت نکنه و بعد اومدن برای مردم خوندن و گفتن نشانه ها با این شخص تطبیق نمی کنه، ما همچنان منتظر پیغمبر موعود هستیم. این از بنی اسماعیل است، پیغمبر خاتم از بنی اسرائیل می آید. این دو تا تفسیر رو در تفسیر این آیه بیان کردن. بت پرستا بر اساس هوای نفس بتی رو انتخاب میکردن، میپرستیدن و هر وقت میخواستن عوضش میکردن. و یهودی ها هم اینا با اینکه اومده بودن به پیغمبر اسلام ایمان بیارن، بر اساس هوای نفس و ریاست طلبی علماشون این خیانت بزرگ را کردن که تا سریا می رود همچنان دیوار کج و این اسرائیل زایده همون هاست. خب حالا در آیه می فرماد ثم جعلناک علی شریعة من الامر، سپس قرار دادیم تو را ای پیامبر بر یک راه و روشی از امر دین، فتبعها، تو این شریعت را پیروی کن، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، و پیروی نکن از هواهای کسانی که جاهلن. حالا در آیه بعد یه نکته دیگری هم بیان میکنه که حالا عرض میکنم. در آیه 19 میفرماد انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، اگر تو گوش به هواهای نفسانی اونها دادی که نمیدی، پیغمبر معصومه بر فرض محال، اگر گوش به هواهای نفسانی اونها دادی اونگاه که خدا خواست تو را کیفر کند، اینها نمیتوانند به داد تو برسند، اینها تو را از خدا هیچ چیز بی نیاز نمی کنند. تو خدا را داری و پیروی از دین خدا را بکن. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام می فرماید خطاباتی که در قرآن هست که مثل مثلا همین آیه می‌فرماد اینا از قبیل به در بزن دیوار بشنو هست، اینا از قبیل این هست که به پیغمبر میگه ولی میخواد به ما بگه. پیغمبر که معصومه، پیغمبر که مطیع امر خداست، پیغمبر که هیچ گونه تخطی از امر خدا نمی کند، اینا رو به ما میگد که آقا خلاصه فریب کروات های این اسرائیلی ها رو نکنید، فریب این لباس های اتو کرده شون نکنید، این الفاظ بعضن الفاظ اتو کرده شون نکنید، گوش به حرف اینا ندید، شما پیرو آیین خودتون باشید و بر این مسئله وفادار بمانید که اگر از دین خدا انحرافی پیدا کردید، وقتی عذاب خدا کیفر خدا شامل حال شما بشود، کسی به داد شما نمیرسد. بعد می‌فرماد و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، ظالما یاور یکدیگرند، مؤمنا یاورشون خداست، مؤمنا تحت ولایت خدا هستند و الله ولی المتقین، خدا ولی متقینه، مؤمنین زیر ولایت خدا هستند، متقین مؤمنین، ولی ظالمان کافران منحرفان اینها یاور یک دیگر هستند و دستشون دو یک راسته است، با هم هماهنگ میشن مجموعاً. در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی یه جمله قشنگی داره در تفسیر این جمله، میگه تمام کافران پشت به پشت هم میدن بر علیه شما، خطاب به پیغمبر، بر علیه شما اینا دشمنی میکنن، این اولیاء بعضن، یعنی دست به دست هم میدن، همه کافرا دست به دست هم میدن برای دشمنی با شما، مثل 8 سال دفاع مقدسمون مگر نبود که از بیش از 37 کشور ما اسیر داشتیم و چقدر سلاح‌های مدرن تا شیمیایی و پولای عربستان چقدر به صدام کمک میکردن، همه دنیا جمع شده بودن. خداوند میفرماد والله ولی المتقین، شما خدا رو دارید، شما خدا رو دارید، والله ولی المتقین، خدا ولی متقین است. در داستان جنگ بعد، در داستان جنگ احد، در داستان جنگ خندق، اینا صریحاً در قرآن کریم آمده که خداوند ملائکه رو به یاری شما فرستاد، خداوند ترس و رعب و وحشت در دل دشمن افکن و خدا شما رو یاری کرد. رزمندگان ما در جبهه ها دست خدا را، یاری ملائکه را فراوان دیدن و در خاطراتشون نقل کردن، فراوان هست. بعد می‌فرماد هاوا بصائر للناس، هاوا. حالا جالب این است که ما در چند آیه قرآن، در چند آیه قبل، آیه 11 همین سوره داشتیم هاوا هدا، این قرآن هدایت است. حالا اینجا می‌فرماد هاوا بصائر، این قرآن بصائره. بصائر یعنی چی؟ بصائر جمع بصیرته، بصیرت یعنی بینایی، بینایی چشم، این قرآن نه یک چشم است، نه دو چشم است، بصائر است، چشم هاست، بینایی هاست. بینایی در معرفت خدا، بینایی در شناخت معاد، بینایی در تاریخ امم گذشته، امتهای گذشته، انبیای گذشته، بینایی در مسائل اخلاقی، اخلاق خوب، بینایی در احکام دین خدا واضح و روشن، چه چیز حرامه، چه چیز حلاله، چه چیز برای شما مفیده، چه چیز برای شما مضره. تبیان لکل شیعه، هر مسئله ای رو که این انسان در زندگی این دنیاش نیاز داره و براش آخرت سازه در این قرآن آمده است. اینا تعبیرها یه نوع جدیدیه ما بهش برخورد میکنیم تو این سوره. هازا هدن آیه 11، ولی این قرآن هدایت راه نشان میده. اینجا میفرماد هازا بصائر، این قرآن بصیرت ها هست، لناس، برای مردم، نه فقط برای مؤمنین، برای همه، برای هر کس بخواد آدمیت، با آدمیت زندگی کند، آدم باشد، آدم از این دنیا برود، درست زندگی بکند، لناس، برای همه مردم، و هدن و هدایت است، راه نشان میده، و رحمت، رحمت است. اینجا همون رحمت ویژه است که خاص مؤمنینه، یعنی وقتی ایمان میارن، وقتی ایمان میارن، قرآن برای اونها رحمت است. لقوم یوقنون، برای اونایی که یقین میکنن، اول بصائره، نشان میده حقیقت دنیا رو، نشان میده معرفت خدا رو، نشان میده اولیاء خدا، انبیا رو مشخص میکنه، امتهای گذشته رو روشن میکنه. اول نشان میده، بعد هدایت میکنه، میگه حالا راه درست کدومه؟ امتهای قبل بعضی ها درست بودن، بعضی ها نادرست بودن، حالا درست کدومه؟ راه هدایت میکنه. بعد وقتی شما پذیرفتی، یقین کردی، به قرآن یقین کردی، مونس شدی با قرآن، انس داشتی با قرآن، عهد بستی به قرآن عمل بکنی، یقین داری، اون وقت برات رحمت میشه، رحمت ویژه خدا توفیقت میدهد، تو بر توفیقاتت اضافه میکند خداوند. فسن و یسر اول الیسرا، راه روز به روز برات آسانتر، هموارتر و روشنتر می شود، عشقت بیشتر می شود، هرچه معرفتت بیشتر بشه، عشقت بیشتر می شود، به خدا نزدیکتر می شی، به قرب خدا می رسی، بیشتر به خدا نزدیک می شی. اینا همه رحمتهای الهیست که شامل حالت می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، فهم قرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن، ائمه اطهار علیهم السلام، محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان، به جاه محمد و آله.